برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:30 و 16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه‌های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید. برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه‌های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
متشکرم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه دعوت میکنم تا همراه باشید با درس منطق از پایه دهم به مدت زمان حدوداً 24 دقیقه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه های عزیز من، امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و در ایام بسیار زیبا و دلانگیز بهار روزگاران خوب و خوشی رو پشت سر بذارید و این بحرانی که پیش آمده خدایی نکرده شما رو خسته نکرده باشه، شما رو فشل نکرده باشه. دلگیر نباشید بچه های جون، انشاءالله که با توانایی که در جوان ایرانی سراغ داری شما میتونید در مقابل همه مشکلات بایستید. بریم سراغ کارمون. بچه‌ها جون، جلسه گذشته در مورد قضایای شرطی با هم دیگه حرف زدیم. شرطی متصل رو گفتیم، شرطی منفصل رو گفتیم، اقسامش رو نام بردیم، ولی متاسفانه فقط رسیدیم تا منفصل حقیقی رو بگیم. دو تا قضیه دیگه مونده که من اون دوتا رو هم خدمت شما بگم. یه رمز و یه لمی هم داره که شما بتونید اونها رو راحت تشخیص بدید. قضیه منفصل حقیقی اگه یادتون باشه گفتیم قضیه هستش که دو بخش قضیه نمیتونه همزمان صادق باشه و همزمان کاذب باشه. مثل این که بالفرض قضیه یا شرطی یا حملی، خود همین اصلا این قضیه منفصل حقیقی هست. حالا قضیه یا شرطی یا حملی، ما بین این دوتا دیگه چیز دیگری نداریم. بریم سراغ قضیه منفصل مانع الجمع یا غیر قابل جمع در صدق، یه نام دیگری هم داره. مثل چی؟ اولی مثال بزنم، میگیم جمشید یا مسلمان است یا زرتشتی. خب شما به من بگید خب این قضیه منفصله دیگه، یعنی بین زرتشتی و مسلمان بودن خب نمیشه که اینا هر دو با هم اتفاق بیفته. آیا میشه جمشید همزمان هم مسلمان باشه هم زرتشتی؟ میگیم نه. ولی میشه جمشید نه مسلمان باشه و نه زرتشتی؟ میگیم بله، میتونه یه دین دیگری از ادیان الهی رو داشته باشه. خب وقتی به این قضیه نگاه میکنیم میبینیم این قضایایی هستن که در واقع اجزای اون غیر قابل جمع در چی هن؟ غیر قابل جمع در صدقن، یعنی نمیتونن هر دوتاش صادق باشن، ولی میتونن امکان این که هر دوتاش کاذب باشه وجود داره. قضیه منفصل مانع الجمع رابطه اجزای اون با هم دیگه تضاده. یا تو میاد توی تضاد توی احکام قضایی شما خونده بودید که در تضاد ما میگفتیم جمع صدق دو امر ضد یا دو متضاد صدق هر دو محال، ولی کسبشون ممکن بود. کأنه انگار که منفصل مانعت الجمع جواب برای کسی هستش که دو امری رو که متضاده با هم جمع کرده که شما اینو در پاسخ میگید. مثلا ممکنه فردی برگرده بگه جمشید هم مسلمان هم زرتشتی، شما میگید نه نمیشه، جمشید یا مسلمان است یا زرتشتی. پس منفصل مانعت الجمع لا یجتمعانه یعنی چی؟ یعنی هر دوش صادق نیست در صدق. اسم دیگرش هم همینه دیگه، غیر قابل جمع در صدق، یعنی میشه هر دو صادق باشن. یه قضیه دیگه منفصل مانعت و رفع هست. که در قضیه منفصل مانعت و رفع اگه من بخوام یه مثال برای شما بزنم، مثلا میتونم برگردم بگم که در این تصادف یا پراید مقصر است یا پژو. خب به من بگید میشه هم پراید مقصر باشه هم پژو؟ میگیم بله ممکنه هر دوتاشون بی‌توجهی کرده باشن، مراقب نباشن. ولی میشه هیچ کدوم این دو مقصر نباشن؟ میگیم نه. پس قضیه منفصل مانعت و رفع که آره اسم دیگه‌ش هم مانعت الخلوف هست یا غیر قابل جمع در کذب، مفهومش این هستش که کذب هر دو جزء این قضیه با هم محال، یعنی نمیشه هر دوتاش کاذب باشه ولی میتونه هر دوتاش صادق باشه. نام دیگرش هم گفتیم مانعت الخلوف هست، یعنی نمیتونه این قضیه از هر دو جزءش خالی بشه، یعنی هر دوتاش کاذب باشه. در واقع رابطه اجزای منفصل مانعت و رفع هم رابطه تحت تضاد بود که البته جزء بخش مطالعه شما در اون قسمت بود. خب حالا بچه‌های من، ما میخوایم بدونیم که اگر بخوایم این قضایا رو تشخیص بدیم چه راهی وجود داره که ما بتونیم این رو سریع تشخیص بدیم، با مثالهای مختلف چک بکنیم. ببینید قضایای منفصل سه حالت داشتن دیگه، منفصل حقیقی، مانعت الجمع و مانعت الرفع. تو صفحه 88 جدول برای شما گذاشته، میگه الف یا ب، نه هر دو و نه هیچ کدام، یعنی نمیشه هر دوش صادق باشه و نمیشه هر دوش کاذب باشه. الف یا ب، نه هر دو و شاید هیچ کدام، یعنی نمیشه هر دوتاش صادق باشه ولی خب میتونیش کدومش هم اینطوری نباشه که هر دوتاش کاذب باشه. الف یا ب، نه هیچ کدام و شاید هر دو، یعنی نمیشه هر دوتاش کاذب باشه ولی میتونه هر دوش صادق هم باشه. برای اینکه ما اینو تشخیص بدیم بچه، تو حقیقی ما میتونیم یا رو ور داریم به جاش هم و هم بذاریم. ببینیم یکیشو انجام بدم شما ببینید. میگیم عدد طبیعی یا زوج است یا فرد، دوتا یا رو ور دارید به جاش هم بذارید ببینیم چی میشه. عدد طبیعی هم زوج است هم فرد، میشه؟ نه محاله. خب برای تشخیص حقیقی شما دوباره یا رو ور دارید به جای یا نه و نه بذارید. ببینید میگیم عدد طبیعی نه زوج است و نه فرد، میشه نه زوج باشه نه فرد؟ نه، هر دوتاش محاله. اگر شما به جای یا هم و هم و نه و نه گذاشته هر دوتا محال بود، این میشه حقیقی. اما در مانعت الجمع شما یا رو ور دارید به جاش هم و هم بذارید ببینیم چی میشه. مثلا برگردیم بگیم که این لباس یا سفید است یا قرمز، خب به جاش بگم این لباس هم سفید است هم قرمز، میشه در آن واحد هر دوتا این لباس هم سفید باشه هم قرمز؟ میگیم نه، پس اینجا محاله. ولی سوال میذاریم نه نه میذاریم ببینیم چی میشه. میگه این لباس نه سفید است نه قرمز، میتونیم همچه حرفی بزنیم؟ بله میتونه، میتونه از این شدیم اینها نباشه و مثلا آبی باشه، چه میتونم بنفش باشه یا رنگ دیگه. خب پس هم هم محال، نه نه ممکن در مانعت الجمع. یه راه دیگه برای مانعت الرفع هم از همین راه استفاده بکنیم. در مانعت الرفع مثلا برگردم بگم که نانوا یا برای خود نان میپزد یا برای دیگران، خب میگیم که میشه نانوا هم برای خودش نان بپزه هم برای دیگران؟ میگیم بله بله میشه. خب حالا میشه نانوا نه برای خودش نان بپزه نه برای دیگران؟ خب این دیگه نمیشه، چون اگه نه برای خودش بپزه و برای دیگران هم نپزه دیگه اصلا نانوا حساب نمیشه. خب این یه راه خیلی خوبی بود. مؤلفه که محترم کتاب در صفحه 89 وقتی اومده اقسام قضیه شرطی رو بیان کرده، برای تشخیصش دوتا سوال بسیار به جا گذاشته، مثل همینی که من الان محضر شما گفتم. میگه این دوتا سوال ما برای اون قضایا میپرسیم، برای هر سه قضیه منفصل. میگه آیا امکان داره دو جزء قضیه منفصل با هم صادق باشه؟ آیا امکان داره دو جزء قضیه منفصل با هم کاذب باشه؟ میگه اگه جواب هر دوتا منفی بود این قضیه حقیقی است. مثلا مثل چی؟ میگیم این مفهوم یا جزئی است یا کلی. ببینید آیا میشه این قضیه این مفهوم هم جزئی باشه هم کلی؟ میگیم نه. میشود هم همزمان هم جزئی باشه هم کلی، نه صادق باشه؟ میگیم نه. میشه همزمان نه جزئی باشه نه کلی؟ نه. این جواب در هر دوتا منفیه، این میشه حقیقی. اگه فقط جواب سوال اول بچه های من منفی باشه، مثلا مثال بزنم بگم که این میوه یا سیب است یا پرتقال، میگیم میشه در آن واحد این میوه هم سیب باشه هم پرتقال؟ میگیم نه، محاله. ولی میتونه این میوه نه سیب باشه نه پرتقال؟ میگیم بله، میتونه مثلا هلو باشه، چه میدونم حالا چیز دیگری باشه. این میشه مانع تلجم. و اگر فقط جواب سوال دوم منفی باشه قضیه میشه چی؟ مانع طرف. مثل چی؟ مثال بزنم، میگیم انسان شرور یا به خودش بد میکنه یا به دیگران. خب میشه انسان شرور بچه های من هم به خودش بد بکنه هم به دیگران؟ میگیم بله. خب ببینید پس سوال اول صادق شد، میشه. ولی آیا میشه انسان شرور نه به خودش بد بکنه نه به دیگران؟ خب نمیشه. چرا؟ چون اگر نه به خودش بد بکنه نه به دیگران که دیگه شرور نیست. این یکی از بهترین راه ها هست برای تشخیص که مؤلف محترم کتاب زحمت کشیدن و این رو گذاشتن. حالا یه تمرین اینجا گذاشتن، خوبه بچه‌ها حتما تمرینات رو حل بکنید. حالا یه سری با هم رد بشیم. میگیم که از اقسام غذایای منفصل رو نگاه بکنید. میگه یا گروه خونی او ممکنه آبه باشه یا اوی مثبت. خب ما همین سوالا رو مطرح بکنیم. میشه گروه خونی اون همزمان هم آبه باشه هم اوی مثبت؟ نه، امکان نداره. ولی میشه نه آبه باشه نه اوی مثبت باشه، مثلا اوی منفی باشه. سوال بعدی رو ببینید، مثال بعدی رو. یا این طرح سرانجام در مجلس تصویب میشه یا رد خواهد شد؟ خب سوالا رو مطرح کنیم. میشه این طرح در مجلس هم تصویب بشه هم رد بشه؟ نه، امکان نداره. بالاخره معنی نمیدم تصویب بشه هم رد بشه. میشه نه تصویب بشه نه رد بشه؟ نه. پس یا باید تصویب بشه یا باید رد بشه. پس اینجا میگیم قضیه حقیقی است. مثال بعدی رو ببینید. میگه در این مثال در این اتاق فقط ناصر و پرویز هست. اول اینو محدود کرده، مشخص کرده. میگه حالا این گلدان رو یا ناصر شکسته یا پرویز شکسته. خب حالا سؤاله رو ببینیم. میشه این گلدون رو هم ناصر شکسته باشه هم پرویز؟ بله میشه. شیطنت بچه‌ها که بالاخره ما خودمون میدونیم دیگه، خودتونم میدونید که چه آتیشایی میسوزونید شما تو خونه. با هم دیگه بازی کردن، با هم زدن شکوندن. ولی میشه هیچ کدوم از این دوتا نشکونده باشن؟ نه پرویز شکسته باشه نه ناصر یه دفعه خودش شکسته باشه، هم چیزی امکان نداره. پس میشه مانع طرف. یا برای استخدام کارت پایان خدمت رو باید ارائه بدی یا کارت معافیت دائم رو؟ خب این هم که دیگه شما میدونید، دانش آموزایی که مخصوصا پسران فرهیخته و ارزشمند کشور عزیز من ایران میدونن برای استخدام یا باید شما کارت پایان خدمت داشته باشی یا معافیت. میشه همزمان هم کارت پایان خدمت داشته باشی هم کارت معافیت؟ نه، و استخدام بشی. و میشه نه کارت پایان خدمت داشته باشی نه کارت معافیت داشته باشی ولی بتونی استخدام بشی؟ نه. پس این میشه حقیقی. یا فردا سه شنبه است یا چهار شنبه، که اینجا در واقع میشه فردا همزمان هم سه شنبه باشه هم چهار شنبه؟ میگه امکان نداره. پس سوال اول منفی شد. و سوال دوم چی؟ آیا میشه فردا نه سه شنبه باشه نه چهار شنبه؟ بله، میتونه یک شنبه باشه. یه تذکر بسیار به جایی در پاورقی به شما داده شده و اون این هستش که بچه ها وقتی میخواید قضایا رو تشخیص بدید، مبادا یه سوال رو پرسیدید فوری نتیجه گیری کنید بگید این قضیه مثلا چه میدونم حقیقیه یا مانع الجمع یا مانع الرفع. حتما هر دوتا سوال رو بپرسید ببینید چی در پاسخ در میاد. مطلب بعدی که اینجا میخوام خدمت شما بگم، حالا که قضایای شرطی رو خوندید، به شما گفتم ما قضایا برای ما اهمیت داره از این جهت که ما از قضایا در استدلال استفاده میکنیم. چرا قضیه شرطی رو خوندیم؟ چرا برای ما مهم بود؟ برای ما شناخت قضیه شرطی، چون ما از قضیه شرطی در قیاس استثنایی استفاده میکنیم. یعنی قیاس استثنایی قیاسی هستش که از دو مقدمه تشکیل میشه. شما میدونید معمولا قیاس از دو مقدمه تشکیل میشه. قیاس اقترانی رو شما خونده بودین که قیاس اقترانی هم البته حالا خودش به دو دسته تقسیم میشد. قیاس اقترانی حملی و شرطی داشتیم، منتها از شرطی صرف نظر شد، یعنی تو کتاب شما بحث ازش نشد، لذا قضیه شرطی یه دفعه اومد در این درس مطرح شد. یعنی وقتی ضرورت پیدا کرد که ما تو قیاس استثنایی از قضیه شرطی میخوایم استفاده کنیم، لذا در اینجا این بحث مطرح شد. خب حالا میخوایم ببینیم که قیاس استثنایی چیه. خب من یه برگردیم یه به گذشته برگردی توی درس 8، قیاس اقترانی تعریفش چی بود بچه‌های من؟ میگفتیم قیاس اقترانی قیاسی هستش که اجزاء نتیجه در مقدمات پخش بود. یعنی چی بچه های من اجزاء نتیجه؟ خب یه نتیجه همی قضیه حملی بود دیگه. خب اجزای قضیه حملی چیه؟ موضوع و محمول. من یه مثال بگم خدمتون که یادتون بیاد، یه مثال معروف میگیم جیوه فلز است، هر فلزی رساناست، پس جیوه رساناست. ببینید جیوه که موضوع ما در یکی از مقدماته و محمول ما هم در مقدمه دیگر قرار گرفته. این شد قیاس اقترانی. ولی قیاس استثنایی چی؟ میگه قیاس استثنایی از صفحه 90 بچه من بیارید، من چون با یعنی شما رو نمیبینم و شما هم منو نمیبینید، من ناگزیرم از کتاب استفاده بکنم به شما بگم به این صفحه مراجعه کنید، این خط رو ببینید یا بنویسید پیش خودتون، چون من نه اسلاید میتونم به شما نشون بدم نه بالاخره یه محدودیت هایی داریم. صفحه 90 بچه رو بیارید ببینید، مثال در جلوی روتون. میگیم قیاس استثنایی قیاسی هستش که عین نتیجه یا نقیض اون در یکی از مقدمات استدلال ذکر شده. یعنی مثال رو ببینید، میگه اگر باران میبارد هوا ابریست، هوا ابری نیست پس باران نمیبارد. خب نگاه میکنیم نم ای باران نمیبارد در مقدمه اول، مقدمه اول ما بدونید که در قیاس استثنایی حتما مقدمه اول شرطیه، مقدمه دوم و نتیجه حتما یک قضیه حملیه، که حالا نتیجه ما که یک قضیه حملی هست بخشی از مقدمه اول ماست. حالا یا این مقدمه ماست یا این تالی ماست یا نقیض مقدمه ماست یا نقیض تالی ماست، نتیجه ما در واقع یکی از این حالتها رو داره. چرا بهش میگن قیاس استثنایی؟ میگیم به خاطر این که در قیاس استثنایی ما با ادات استثنا با لکن ولی میایم یه بخشی از مقدمه اول رو در واقع استثنا میکنیم. ببینید اگر باران میبارد هوا ابریست، ولی هوا ابریه ها، مثلا میگیم حالا پس ممکنه باران بیاد، یا میگیم هوا ابری نیست و میگیم پس باران نمیبارد. خب حالا دقت بکنید، این قیاس گفتیم از دو مقدمه تشکیل میشه، مقدمه اولش یه قضیه شرطیه، مقدمه دوم و نتیجه یک قضیه حملیه. از اونجایی که قیاس استثنایی ما در واقع یه مقدمه اولش قضیه شرطیه و قضیه شرطی به چهار قسم تقسیم میشد، یعنی در واقع ما قضیه شرطی متصل داشتیم، منفصل حقیقی، منفصل مانعت الجمع و منفصل مانعت الرفع، پس قیاس استثنایی ما چهار تا حالت داره: قیاس استثنایی اتصالی، قیاس استثنایی انفصالی حقیقی، قیاس استثنایی انفصالی مانعت الجمع، قیاس انفصالی مانعت الرفع. چهار تا حالت داریم که از این چهار تا حالت دو تا حالتش فقط در کتاب شما به عنوان درسی که موظف هستید شما اون رو فرا بگیرید بیان شده، دو تای دیگرش برای مطالعه هستش که ما از اون صرف نظر میکنیم. اگر بخوام ساختار این قیاس رو برای شما بگم یا به صورت نمادین و صورت این قیاس رو برای شما بگم به این کیفیت است: اگر در قیاس استثنایی اتصالی عرض میکنم خدمت شما، اگر الف آنگاه ب، الف نتیجه میشه ب، که این الف و ب که اینجا من میگم این الف نماد یک جمله هستش در واقع. خب بریم اقسام قیاس استثنایی اتصالی رو امیدوارم که توی این جلسه برسم که این مطلب رو بگم. حالا اگر هم نرسیدم میتونیم سریع مطلب رو بگیم، حالا توی قسمت بعد اون رو بازش بکنیم. ببینید، قیاس استثنایی اتصالی که به شما گفتم از دو مقدمه تشکیل شده. ای کاش بچه های عزیز من یه مثلا ورق بیارید، دفتری چیزی داشته باشید، قشنگ یه حالت به علاوه بکشید که 4 جا داشته باشه که من بتونم این قضایی ها رو بگم، با هم دیگه روش زوم بکنیم که بهتر یاد بگیریم، روش دقت بکنیم، متمرکز بشیم. مثال میگم، مقدمه اول: اگر حسن دانشجو است دیپلم دارد، ولی یا لاکن، حالا این لاکن و ولی هم میشه نیاد، حسن دانشجو است. حالا میخوایم نتیجه بگیریم. ببینید، شما 4 اگر حسن دانشجو از دیپلم دارد رو بنویسید. مقدمه اول در هر 4 حالت قیاس استثنایی اتصالی مشترکه. تفاوت در مقدمه دوم هست. مقدمه دوم ما که یک قضیه حملی هست، به 4 حالت میتونه بچه های عزیز بیاد. خب این 4 حالت رو من به شما میگم، یا این مقدم رو ما میاریم در مقدمه دوم قرار میدیم، مثلا میگیم حسن دانشجو است، یا نقیضش رو میاریم، مثلا میگیم حسن دانشجو نیست، یا عین تالی رو میاریم میگیم دیپلم دارد، یا نقیض تالی رو میاریم میگیم حسن دیپلم ندارد. پس 4 حالت پیش آمد. از این 4 حالت 2 حالتش معتبره و صحیح هست، 2 حالتش نامعتبره و در واقع مغالطه محسوب میشه. ورود پیدا کنیم، انجام بدیم، یکی یکی ببینیم چطوریه. میگه اگر حسن دانشجو است دیپلم دارد، لکن حسن دانشجو است. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه کسی که دانشجو حتما دیپلم هم داره. نتیجه میشه پس او دیپلم دارد. ببینید، خب حالا به این حالت که ما عین مقدم رو آوردیم توی مقدمه دوم گذاشتیم، به این میگن وضع مقدم. وضع مقدم یعنی چی؟ میگیم وضع، اصلا معنای وضع یعنی این، یعنی خود مقدم یا عین مقدم، حالا یا خود تالی و عین تالی رو می نویسیم، چه مثبت باشه چه منفی هیچ فرقی برای ما نمی کنه. وقتی میگیم وضع یعنی خود مقدم یا خود تالی، باید در اون مقدمه دوم قرار بگیره، چه مثبت باشه چه منفی. حالا اگر مقدمه دوم ما وضع مقدم باشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وضع تالی، یا به عبارت دیگه اثبات مقدم میدهد اثبات تالی رو. این از حالت اول، پس این معتبره. حالا اگر من این مقدم رو توی شکل دیگر در نظر بگیرم، میگم اگر حسن دانشجو باشد دیپلم دارد، حالا میگم حسن دانشجو نیست، یعنی نقیض مقدم رو نوشتم. اگر نقیض مقدم رو بنویسم بهش میگن رفع. رفع یعنی چی؟ یعنی ما در واقع فعلمون رو عوض میکنیم، نقیض اون رو مینویسیم. حالا فرق نمیکنه این تا مثلا مطلبی رو که داریم مینویسیم، این رفع مقدم یا رفع تالی داریم میکنیم، چه مثبت باشه چه منفی باشه. اگه مثبت باشه منفیش میکنیم، اگه منفی باشه مثبتش میکنیم. میگیم اگر حسن دانشجو است دیپلم دارد، حسن دانشجو نیست. آیا میتونیم بگیم چون دانشجو نیست پس حتما دیپلم هم نداره؟ میگیم نه. پس این قیاس میشه نامعتبر و این مغالطه است، مغالطه رفع مقدم. 2 حالت دیگه بچه‌ها مونده که من حالا این رو میگم، اگر انشاءالله که برسم و این رو تمام بکنم. اگر حسن دانشجو باشه دیپلم داره، حالا میگیم حسن دیپلم داره، یعنی وضع تالی کردیم، عین تالی رو آوردیم. آیا میتونیم بگیم چون دیپلم داره پس حتما دانشجو هست؟ میگیم نه. پس این هم نامعتبره، میشه مغالطه وضع تالی. و آخرین شکل، اگر حسن دانشجو از دیپلم دارد، میگیم حسن دیپلم ندارد، یعنی رفع تالی کردیم. طبیعتا وقتی دیپلم نداشته باشه حتما دانشجو هم نیست، که این میشه رفع تالی و معتبره. پس از میان 4 حالت قیاس استثنایی اتصالی، 2 موردش معتبر هست و 2 موردش نامعتبر هست و مغالط هست. یادتون بچه های من باشه، نگید شما یه وقت ممکنه یه مثالی زده باشه توی مثلا وضع تاری درست باشه، به نظر درست بیاد، شما بگید اینجا بس مغالطه نیست. ما میگیم نه، ما قاعده کلی داریم. قاعده کلی این هستش که رفع مقدم و وضع تاری همیشه مغالطه است، حتی اگه ممکنه در بعضی از موارد درست بیاد، اما در حالت کلی چون میدونه منطقی به دنبال لازم و صدقه، یعنی یه قاعده در همه جا باید چیه؟ صحیح باشه. ببینیم در اینجا این حالت اتفاق نمیافته. بچه های عزیز من قالب یعنی کلیت مطلب رو خدمت شما گفتم، یه دو تا نکته کوچیک مونده که انشالله توی جلسه بعد خدمت شما هستم. خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که در خدمت جوانان این مرز بوم هستم. خداحافظ شما.
از هر کجای ایران خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
این صدای ایران است. جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت های جهادی، همدلی ها و کمک های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بدانیم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست. مبادا یک جا نشستن تو را از آنچه شوق دویدنش را داشتی، شوق رسیدنش را داشتی باز دارد. هنوز اتفاقی رخ نداده است که تو را در مرداب ترس فرو برد، که بدان همت تو در دل این روزهای آشوب عالی می شود اگر قدرت سازش امیدها و آرزوهایت را با این خطر پیدا کنی. امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ.
بیاد داشته باشیم آزار و اذیتی که دیگران ممکنه برای انسان به وجود بیارن همه و همه زمینی هست، حال این که ما خودمون یه موجود آسمانی هستیم. پس دفعه بعد که با عامل یا رفتار آزاردهندهی مواجه شدیم، با خودمون بگیم من از این عامل بالاترم. چقدر خوبه روح خودمون رو کمی بالاتر ببریم تا آزار دیگران به اون نرسه. مثلا زمانی که موقع رانندگی در برابر کسی که به ما پرخاش کرده با پرخاشگری جواب بدیم، در حقیقت خودمون رو تا سطح اون طرف پایین آوردیم. به بیان دیگه وقتی به چیزی کم اهمیت این اجازه رو بدیم که ما رو ناراحت کنه، خودمون رو تا سطح اون چیز پایین آوردیم.
آقا محبت خوب یا نفرت؟
محبت، محبت، محبت.
آقا میگن از نفرت خارها گل میشود.
برعکسش کنم این چی در میاد؟ محبت نفرت رو کنار بذارید، من یا بد میفهمم یا شما دارید بد میگید.
من خودم نمیدونم، چون سال خیلی خوبی هم نیست، نمیخوام جای راجبش صحبت بکنم.
نه همین نشکافیدش، بگذریم ازش. نه
چرا بعضیه که افکار منفی دارن یا نیمه خالی لیوانو نگاه میکنن، ارتباط برقرار کردن باشون سخته.
بنگه فقط پیرامون خودشون رو میبینن، خیلی کوچیک. افق رو نگاه نمی کنن، عمودی نگاه میکنن به قضیه. طبیعیه که بازخوردش همین باشه.
میتونید به نوعی تشبیه کنیم، مثلا بگیم که نفرت مثل یک موجودیه که تنه یک درخت رو میجوه از بین میبره. ما نمیتونیم این نفرت رو به دیگری انتقال بدیم که اون از بین ببره، تو خودمون نگه هم داریم خودمون از بین میبره.
دقیقا میتونه باشه، ولی چرا نفرت من بحثمه؟ چرا دور نریزیم؟ چرا محبت نه؟ چرا خنده نه؟ چرا زیبایی ها رو نبینیم؟
پس به این نتیجه میرسیم که از محبت خارها گل میشود.
یقینا همینطوره.
به سر آرم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سحر آوردم همه شب در هجران آخرین هجران.